4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله خبری رادیو فردا هستید. با ما همراه باشید. محمد زرقومی هستم، میزبان شما. در گوشی من به من یادآوری کردند که بگم مجله بعد از ظهری رادیو فردا که به تازگی اضافه شده به جمع مجله ها، و خب در غیبت من بی اطلاع بودم که مجله بعد از ظهری اسمش هست، ولی شهرام ابراهیمی به من گفت در استودیو. همراه ما باشید در ادامه با خبرها. مهتاب وحیدی اینجاست، شما رو در جریان خبرها قرار میده. برمیگردیم و میبینیم که چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر نسبت به عواقب اقدامات ایران هشدار داد و در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد تنش با تهران گفت:
ایران بهتر از مراقب باشد. آنها وارد قلمرو بسیار خطرناکی شدند.
دونالد ترامپ هفته گذشته نیز ایران را متهم کرد که برای مدتی طولانی به صورت مخفیانه غنی‌سازی می‌کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی چند هفته پیش از آغاز اقدامات خود جهت کاهش تعهدات ایران در برجام خبر دادند و هفته پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که ایران از سقف تعیین شده برای ذخایر اورانیوم عبور کرده است. آمریکا که اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد، ایران را به باجگیری هسته‌ای متهم کرد. در مقابل ایران می‌گوید اقداماتش را در چارچوب برجام انجام داده است. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز جمعه در مصاحبه با المنار شبکه تلویزیونی حزب الله گفت دولت آمریکا در پی آن است که به واسطه چند میانجی با حزب الله کانال ارتباطی برقرار کند. حسن نصرالله در این باره جزئیات بیشتری بیان نکرده و دولت آمریکا نیز هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. حسن نصرالله ضمن اعلام حمایت خود از ایران بر لزوم جلوگیری از وقوع جنگ میان آمریکا و ایران تاکید کرد. این سخنان رهبر حزب الله لبنان 3 روز پس از آن بیان می شود که وزارت خزانه داری آمریکا نام 2 عضو پارلمان لبنان را که از اعضای حزب الله هستند به فهرست تحریم های خود افزود. حزب الله لبنان در فهرست گروه های تروریستی آمریکا قرار دارد. نخستین جلسه محاکمه محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران روز شنبه در شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران به ریاست قاضی محمد رضا کشکولی برگزار شد. آقای نجفی به قتل میترا استاد همسر دوم خود متهم شده است. در این دادگاه که به صورت علنی برگزار شد، کیفرخواست متهم توسط محمد شهریاری نماینده دادستان قرائت شد.
متهم است به 1 مباشرت در قتل عمدی مرحوم میترا استاد فرزند کاکابرار 36 ساله همسر دوم خود با سلاح گرم، 2 حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیر مجاز، 3 ایراد صدمه عمدی بدنی غیر منتهی به فوت.
وکیل مدافع اولیای دم نیز برای محمد علی نجفی تقاضای قصاص کرد. بر اساس آنچه دادستان در این دادگاه به عنوان نامه بجامانده از آقای نجفی قرائت کرد، او همسر سابقش را به دلیل رفتارها و عملکردش محدور و دم دانسته بود. جلسه بعدی دادگاه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. میترا استاد 7 خرداد ماه به ضرب گلوله در منزلش به قتل رسید و محمد علی نجفی در همان روز با حضور در اداره پلیس آگاهی به قتل او اعتراف کرد. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد که تشخیص بیگناهی یا گناهکار بودن فعالان زندانی محیط زیست بر عهده قاضی است. وی روز شنبه در نشستی با عنوان هماندیشی با فعالان محیط زیست در پاسخ به پرسش‌ها در رابطه با پرونده فعالان زندانی محیط زیست از اظهار نظر در این باره خودداری کرد و از همه خواست تا منتظر حکم دادگاه بمانند. 8 فعال محیط زیست به نام‌های سام رجبی، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، امیرحسین خالقی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز از بهمن ماه سال 96 تا کنون در زندان به سر می‌برند. در پرونده این افراد اتهام‌های امنیتی مطرح شده است، در حالی که خانواده‌های آنان این اتهام‌ها را رد می‌کنند. و پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس ایران از غرق شدن 423 تن در 4 ماه نخست امسال خبر داد که به گفته وی حدود 40% این افراد کمتر از 21 سال داشتند. به گفته وی بیشترین حوادث مربوط به غرق شدگی در استانهای مازندران، آذربایجان غربی و تهران رخ داده است.
مهتاب وحیدی راد بود که تازه ترین خبرها رو از او شنیدید که مسئولیت خبرها امروز با او بوده. اما در ادامه در این مجله بعد از ظهری رادیو فردا چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید، با ما همراه باشید تا برای شما بیشتر بگم. رهبر حزب الله لبنان میگوید آمریکا در تلاش است با حزب الله شبکه ارتباطی باز کند. در این باره نگاهی تحلیلی به این گفته های حسن نصرالله خواهیم داشت. و اما برای شما از این خواهیم گفت که روس‌ها منتظر پیوستن به سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای ارتباط مالی با ایران هستند. نگاهی هم خواهیم کرد به صدور حکم 74 ضرب شلاق برای متهمان سد لفور و چرا والیبال ایران ناکام شد. همچنین برای شما خواهیم گفت از 30 سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو. به مجله بعد از ظهری رادیو فردا خوش آمدید. همچنان با شما همراه هستیم. در ادامه، تنها چند روز پس از تحریم چند عضو گروه حزب الله لبنان، حسن نصرالله رهبر این گروه روز جمعه 21 تیر ماه در مصاحبه‌ای گفته که واشنگتن در تلاش با این گروه کانال ارتباطی باز کنه. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که از حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران هم برخورداره، در گفتگوی خودش با تلویزیون المنار متعلق به همین گروه این مسئله رو مطرح کرده و در این مصاحبه گفته که دولت دونالد ترامپ به دنبال آن است که به واسطه چند میانجی با حزب الله کانال ارتباطی باز کند. گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و از او پرسیدم با توجه به سوابقی که حزب الله لبنان با ایالات متحده آمریکا داره، تا چه اندازه صحبت‌های حسن نصرالله میتونه محل اتکا باشه.
این سخنان را آقای نصرالله در یک سخنرانی بسیار مفصلی که روز جمعه با تلویزیون حزب الله با المنار داشت بیان کرد، ولی در حقیقت این حرفش جای بزرگی در این یک ساعت سخنرانی که کرد نداشت. البته اشاره کرد که دو تا از نمایندگان حزب الله که در مجلس لبنان هستن، همونطور که میدونید، مورد تحریم های آمریکا قرار گرفتن. رئیس سازمان امنیت حزب الله هم وارد تحریم شده. بعد در این زمینه تحریم ها صحبت کرد، بعد گفتش این یک اتهامی است به مردم لبنان، چرا که اینها نماینده های مردم لبنانن. در ارتباط با این داستان اعلام کرد که بله، ما در این حال سعی میکنیم با صحبت هایی که میکنیم این فشارها رو کم بکنیم، ولی همونطوری که گفتم این نقطه اصلی صحبت آقای نصرالله نبود.
آقای صدرزاده، با توجه به اینکه صحبت اصلیشون نبود، همونطوری که من اشاره هم کردم، مسئله روابط بین حزب الله و ایالات متحده آمریکاست که وقتی که چنین صحبتی مطرح میشه و در جایی هم ایشون میگن اینها عملگرایان آمریکا هستند، یعنی نگاه آقای نصرالله هم گویا متفاوت به دولت کنونی آمریکا.
کاملا درسته، برای اینکه در این سخنرانی هم میگه که اگر هم در درگیری بین ایران و آمریکا در بگیره، ما بی‌طرف نخواهیم بود، ولی من غیر مستقیم داره به شنونده‌هاش میگه که ما در 100% در کنار ایران نخواهیم بود. ولی همونطور که گفتم، نقطه اصلی صحبت آقای نصرالله این است که اعلام میکنه ما نیروهامون رو داریم از سوریه بیرون میبریم، و این خبری است که بعد از این سخنرانی تقریبا تمام خبرگزاری های عربی و غیر عربی بهش اشاره کردن، و این برای تحولات سوریه و موضع حزب الله در مورد ایران و در مورد آمریکا و در اتفاقاتی که داره در سوریه میافته، بقیده من اهمیتش بیش از این تحلیلی است که در مورد آمریکا انجام داده، چون به هر حال مسئله حضور حزب الله در سوریه یک مسئله اساسی سیاسی برای خاورمیانه.
آیا این حرف ها در کنار همین مسئله کم کردن نیروها در سوریه نمیتونه یک پیامی باشه برای ایالات متحده آمریکا و همچنین برای ایران، و این پیام رو شما چگونه تحلیل میکنید؟ خیلی کوتاه.
پیام این است که تحریم های آمریکا علیه ایران تاثیر داشته. پیام این است که حزب الله دیگر به اون قدرت سابق حاضر نیست در سوریه باشه. و بعد پیامم این است که به دنبال راه حل سیاسی است. هم حزب الله گفته مسئله حل شده در سوریه، فقط دو جا وجود داره، شرق فرات و ادلیب، و اون هم از طریق سیاسی باید حل شه. به همین علت ما قسمت اعظم نیروهامونو میاریم بیرون.
علی سعدزاده بود، تحلیلگر مسئله خاورمیانه در آلمان، که با ما گفتگو میکرد. بریم به ایران، جایی که مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع متهمان صد لفور، از صدور حکم 74 ضربه شلاق برای هر یک از متهمان این پرونده خبر داده. جزئیات بیشتری رو مهتاب وحیدی راد در اختیارمون میذاره.
متهمان پرونده صد لفور هر کدام به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شدند. اتهام آنان جریحه دار کردن عفت عمومی عنوان شده است. بر اساس حکم دادگاه کیفری دو شهرستان سوادکوه، متهمان زن پرونده علاوه بر شلاق هر یک به پرداخت 50,000 تومان جریمه نقدی هم محکوم شدند به اتهام بی‌حجابی. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع متهمان پرونده صد لفور، با اعلام این خبر به خبرگزاری تسنیم گفت که این حکم دادگاه بدوی است و قطعی نشده و از قصد خود برای ارائه درخواست تجدید نظر در مهلت قانونی خبر داد. 17 خرداد ماه سال جاری بود که تصاویری از چند زن و مرد قایق سوار در سد لفور در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد با پوششی که از نظر مسئولان جمهوری اسلامی ناهنجار خوانده می‌شود. در این تصاویر که برخی رسانه‌های اصولگرا آنها را به صورت محو منتشر کردند، به نظر می‌رسید چند زن که لباس شنا بر تن دارند سوار بر قایقند. نیروهای انتظامی و قضایی استان مازندران بلافاصله برای شناسایی این قایق سواران وارد عمل شدند. دادستان مازندران همچنین گفت که با منتشر کنندگان این تصاویر هم برخورد خواهد شد. این در حالی است که در خبر محکومیت متهمان پرونده صد لفور مشخص نشده که منتشر کنندگان تصاویر هم جزء محکومان پرونده اند یا نه. قوه قضاییه ایران در حالی به صدور حکم شلاق ادامه می‌دهد که سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر حکم شلاق را حکمی غیر انسانی و مصداق شکنجه می‌دانند و طی سال‌های اخیر بارها از مقام‌های ایران خواستار توقف مجازات‌های بدنی شدند. جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون منع شکنجه ملحق نشده است.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. اما اجازه بدید که بار دیگه برگردیم به مسائل مرتبط با ایران. یکی از مسائلی که بارها درباره‌اش صحبت شده مسئله اینستکس یا همون سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برای روابط تجاری با ایران. اما یک مقام روس گفته که شرکت‌های روسی برای گسترش همکاری‌های تجاری اقتصادی با ایران منتظر پیوستن به اینستکس هستند. مسکو بارها اروپا رو به دلیل اون چیزی که تعلل در راه‌اندازی این مکانیزم اقتصادی خونده مورد انتقاد قرار داده. آن رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف به این موضوع نگاهی داشته.
رئیس شورای تجاری روسیه و ایران که بارها موانع مالی بانکی را مهمترین چالش برای گسترش روابط تجاری میان دو کشور خوانده، ابراز امیدواری کرد اینستکس نگرانی های شرکت های روسی از همکاری های اقتصادی با ایران را رفع کند. ولادیمیر بدینوف همزمان گفت در حال حاضر میر بیزنس بانک و بانک دولتی مجمع مالی روسیه مسئولیت پشتیبانی از عملیات مالی بانکی بین ایران و روسیه را بر عهده دارند. میر بیزنس بانک شعبه بانک ملی ایران در روسیه است و بیش از یک سال است که تحت تحریم های آمریکا قرار گرفته. ولادیمیر بدینوف رئیس شورای تجاری روسیه و ایران در حالی به خبرنگاران گفتگو میکرد که طی 4 روز گذشته میزبان هیئت علمی و فناوری ایران به ریاست سورنا ستاری معاون رئیس جمهور و علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و نمایندگان 70 شرکت دانش بنیان ایرانی بود. این هیئت برای حضور در اونیپروم، مهمترین نمایشگاه دستاوردهای صنعتی و فناوری روسیه، به مسکو سفر کرده بودند. ستاری طی این سفر گفت روسیه فرصت‌های بی‌بدیل برای توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی در اختیار ایران قرار داده و ایران نیز تلاش کرده با تکیه بر حسن روابط فرصت‌های همکاری متقابل را در اختیار روسیه قرار دهد. این در حالی است که مطابق جدیدترین آمار شورای تجاری روسیه و ایران، مبادلات تجاری دو کشور در ماه گذشته خورشیدی نسبت به همین دوره در سال قبل نصف شده. الکسی گالوین، کارشناس اقتصادی، میگوید روابط تجاری روسیه و ایران چه در دوره تحریم و چه پیش از آن وضعیت خوبی نداشته و ندارد.
با اینکه راهبرد دولت روسیه مبنی بر توسعه روابط با ایران است، اما راه‌های گسترش این همکاری با آزمون و خطا تجربه می‌شود. روسیه و ایران یکدیگر را شریک جدی تجاری نمی‌دانند. وابستگی اقتصاد دو کشور به نفت و گاز و عقب ماندگی فناوری از مشکلات اصلی بوده و هست و تحریم‌های آمریکا بر این مشکلات افزوده. مهمترین مشکل این است که توسعه روابط اقتصادی بر عهده شرکت‌های دولتی نهاده شده و این در حالی است که دو کشور از کمبود منابع مالی رنج می‌برند و با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه این وضعیت بیش از پیش خراب شده.
روسیه همواره منتقد سیاست آمریکا در قبال ایران بوده و برها تأکید کرده مکانیزم‌های اندیشیده که بتواند به دور زدن تحریم‌های آمریکا به گسترش مبادلات تجاری با ایران کمک کند. تهاتور نفت ایران با کالاهای روسی، پرداخت با ارز ملی و فعالیت شرکت‌های در ایران که ویژه همکاری با این کشور زیر نظر دولت روسیه تأسیس شده، به عنوان نمونه‌های از این گونه اقدامات ذکر می‌شود. همزمان مسکو ابراز امیدواری کرده که بتواند در اینستکس مشارکت کند. اینستکس سامانه حمایت از مبادلات تجاری است که فرانسه، آلمان و بریتانیا برای تسهیل تجارت با ایران ایجاد کردند. اما واکنش های ایران به آن از محتاطانه تا به شدت انتقادآمیز بوده. به تازگی ولادیمیر چیژوف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، گفت مسکو خود به دنبال ایجاد مکانیزم ویژه مالی همانند اینستکس نیست، زیرا آن را ضروری نمی‌داند و بی‌توجه به تحریم‌های آمریکا با ایران همکاری خواهد کرد. آمریکا پس از خروج از برجام تحریم‌ها علیه ایران را بازگردانده و به سیاست فشار حداکثری روی آورده تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و رفتار مخرب منطقه ای ایران شود. پس از یک سال ایران از کاهش تعهدات برجامی خود خبر داد، اقدامی که هشدار آمریکا و انتقاد کشورهای اروپایی را به دنبال داشته. اما روسیه ضمن ابراز نگرانی و فراخوان ایران به خویشتنداری، تصمیم اخیر تهران را نتیجه فشار واشنگتن دانسته و اعلام کرده بدون راه اندازی اینستکس توسط اروپا، حفظ برجام عملی نخواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهری رادیو فردا که نگاهی تحلیلی داره به خبرها. یکی از مسائل خبرسازی که روز گذشته اتفاق افتاد این بود که تیم ملی والیبال ایران نتونست در لیگ ملت‌ها بتونه به نیمه نهایی برسه و ناکام موند. دلایل این ناکامی بسیار بوده، اما سعی کردیم خیلی موجز بهش نگاهی داشته باشیم همراه با فرهاد فرزادیان، پیشکسوت والیبال و مربی والیبال در هلند.
ابتدا من باید بگم که ما قدردان تلاش‌های بچه‌های تیم ملی هستیم. شاید ما انتظار زیادی از این تیم داشتیم و فکر می‌کردیم که باید همه تیم‌های قدرتمند دنیا رو شکست بدیم، ولی ما باید این نکته توجه داشته باشیم که تفاوت بین آرزو و واقعیت بسیار زیاده. مسئله اساسی برمیگرده به نظر من به سرمربی تیم ملی. یعنی ما اگه انتقادی داشته باشیم، به هر حال واقعیتی که دیشب آقای کولاکوویچ نتونستن از موقعیت‌ها استفاده بکنن و ایشون بیشتر یک نظاره‌گر بودن تا یک هدایتگر. به نظر من تیم ملی ایران ست اول و دوم و اشتباهات فردی زیاد داشتن، مخصوصا روی سرویس، ولی ما میتونستیم بازی رو ببریم. اگه بخوایم کل مسئله رو نگاه بکنیم، متاسفانه باید در یک جمله بگیم که ما نه جوانگرایی کردیم، نه صعود کردیم و نه روی سکو رفتیم و ما موندیم با یک تیم خسته که از نظر روحی و جسمی باید تا یک ماه دیگه در مسابقات انتخابی المپیک شرکت کنیم.
آقای فرهادیان، به نظر می اومد که تیم ایران توی بازی با برزیل مقداری هم عصبی بود، خیلی تنش داشتن، حتی بین داور با بازیکن‌ها تنش بود، حتی انگار خود تیم بینشون یه جوری به هم ریخته بود.
ببینید، اکثر کارشناسا از روز اول معتقد بودن که مثل تیمای دیگه مثل آمریکا، روسیه، لهستان، به هر حال باید سرمربی تیم فرصتایی به جوونا میداد که بازیکنای اصلی تیم نظر روحی و جسمی خسته نشن. ببینید، بعد مسافت، مسابقات سنگینی، به هر حال ما در برابر تیمای قدرتمند دنیا بازی میکنیم و همین مسئله خب به هر حال نظر عصبی هم روی بازیکنا تاثیر داره. ما ست پنجم والیبال رو اگه بخوایم حرفه‌ای نگاه بکنیم در تقریبا مثل نیمه دوم فوتبال میمونه، یعنی نیمه دوم فوتبال معروف به نیمه مربیان. ست پنجم موقعی که سعید معروف جربست داشت با سرداور مسابقه، این وظیفه سرمربی بود که با گرفتن یک تایموت بتونه آرامش رو به تیم برگردونه، ولی متاسفانه این مسئله صورت نگرفت و دیدیم که در نهایت ما بازی رو باختیم در جایی که ما 8-5 جلو بودیم و میتونستیم مسابقه رو به راحتی پیروز باشیم.
شما یه اشاره کردید به بازی‌های المپیک که در پیشه، با این وضعیتی که الان تصویر کردید از تیم ملی والیبال ایران، آیا امیدی هست که این تیم بتونه در اونجا درخششی داشته باشه حداقل مانند گذشته؟
اصلا حضور ببینید، تیم ما الان یکی از تیم‌های برتر دنیاست، یعنی ما میتونیم راحت از منطقه آسیا صعود بکنیم، ولی بستگی داره باز به اون اعتماد نفسی که مربی به جوانای تیم میده. ببینید، لهستان تیم دومش رو این مسابقات کرد، تیم اصلیش در لهستان مشغول تمرین است واسه مسابقات انتخابی، آمریکا همچنین. ما اگه بتونیم به درستی از جوانامون استفاده بکنیم و همون جوانامون هم به هر حال ما قدرت برتر آسیا هستیم، توی منطقه ایران بالاتر از همه تیم هست، ما میتونیم به المپیک صعود بکنیم، ولی باید برنامه ریزی درستی داشته باشیم. اگه قرار باشه تا یک ماه دیگه با همین بازیکنها در مسابقات شرکت کنیم، به نظر من دچار مشکل میشیم، چون به هر حال این تیم گفتم نظر جسمی و روحی بسیار خسته است.
گفتگویی بود با فرزاد فرهادیان، پیشکسوت والیبال. در همین خصوص کاربران وبسایت رادیو فردا هم نظراتشون رو دادن. آفرام نوشته: نمیدانم چرا عجوبه‌ای به نام غفور باعث باخت ایران شد. این همه توپ خراب کردن از غفور، اون هم زمانی که باخت ایران مقابل برزیل میلیمتری بود، بعید بود. کافی بود این والیبالیست ارزشمند به جای اصرار بر فرود توپ تو زمین حریف به سمت سقف سالن آبشار میزد. مطمئناً توپ دست مدافع را لمس میکرد. مفتخر مینویسه: آبشار و سرویس ایران بسیار بسیار ضعیف‌تر از تیم‌هایی است که مغلوبشان شدیم، خصوصا سرویس. غیر از شفیعی که یک سرویس امتیازآور، موجی، مقطع و خاص دارد، با این حال ظهور چنین تیمی میان جو روحی و روانی و مخرب حاکم بر ایران معجزه است. و مهدی می نویسه: دستشون درد نکنه بچه‌ها، گل کاشتید و بسیار زیبا بازی کردید، ما دستتون رو می بوسیم. بودن در جمع این شش تیم بزرگ واقعا افتخاری برای تیم ملی ماست. انشاءالله در سالهای بعدی و پله به پله قهرمان جهان هم می شوید. نظر تنی چند از کاربران وبسایت رادیو فردا بود. شما هم میتونید به اونجا برید و نظراتتون رو پای این مطلب بگذارید. www.radiofarda.com. و اما امروز 22 تیر ماه برابر با 30 سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان ایران، بشنویم از شهرام میریان.
در 22 تیر ماه سال 68 خورشیدی، عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران، و دو تن از یارانش با نامهای عبدالله قادری آذر، نماینده این حزب در خارج، و فاضل رسول، استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسی در دانشگاه شهر وین، در جریان دیدار و گفتگوی پنهانی با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خانه در پایتخت اتریش وین کشته شدند. این دیدار به درخواست رئیس جمهور وقت هاشمی رفسنجانی برای حل و فصل مسئله کردستان ایران انجام شده بود. عوامل این سه قتل یا همان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی پس از انجام این مأموریتشان گفته می شود خود را به سفارت ایران در شهر وین رسانده و سپس با موافقت دولت اتریش از این کشور خارج شدند. در آن زمان گفته می شد تهدید جمهوری اسلامی ایران دولت اتریش را از دستگیری و محاکمه عوامل ترور باز داشت. به این ترتیب پس از این سه ترور دادگاهی در اتریش برپا نشد و به گفته رهبران حزب دموکرات کردستان ایران پرونده این سه قتل پس از 30 سال همچنان باز است. از طرفی جمهوری اسلامی ایران تاکنون سکوت اختیار کرده و در قبال این سه ترور نیز موضعی نگرفته. اینکه پس از گذشت 30 سال بالاخره سرنوشت پرونده این سه قتل چه خواهد بود؟ هیوا بهرامی، عضو رهبری و مسئول روابط خارجی حزب دموکرات کردستان در خارج از ایران، در پاسخ به این پرسش به رادیو فردا گفته: تنها با وارد کردن فشار سیاسی به اتریش میتوان این پرونده را به جریان انداخت.
پرونده قتل دکتر قاسملو و یارانش در وین رو باید از یک نگاه سیاسی و از یک نگاه حقوقی بهش نگاه کرد. اینه که قبل از اینکه از نظر حقوقی بشه کاری کرد، باید یک تصمیم سیاسی گرفته بشه تو اتریش. یعنی مشکل اساسی کیس قتل دکتر قاسملو در وین اون تصمیم سیاسی که دولت اتریش نمیخواد بگیره تو این 30 سال گذشته. چون از نظر حقوقی قوانین اتریش میگن اگه بعد از این قتل مدارک تازه‌ای رو شد در رابطه با این ترور، میشه تحقیقات رو ادامه داد. ما در سال 2006 و در سال 2009 دو مورد مدارک تازه‌ای به دست اومد درباره قتل وین که ما ارائه دادیم. حتی یکی از اعضای پارلمان اتریش دکتر پتپیلز در رابطه‌اش اون موقع پرس کنفرانس داد، ولی خب دولت اتریش اون موقع هم راضی نشد و نمیخواست این تصمیم سیاسی رو بگیره. و متاسفانه چون این قتل یک قتل سیاسی بود، از نظر حقوقی نمیشه کار زیادی کرد، بلکه در درجه اول باید فشار سیاسی به وجود بیاد که دولت اتریش اجازه بده دستگاه قضایی اتریش کار خودش رو انجام بده. ما در این رابطه روز سه‌شنبه در بروکسل یه همایش بزرگی داشتیم. بیش از 13 کشور اروپایی کردهای زیادی اومده بودن در بروکسل و ما جلوی پارلمان اروپا این همایش رو برگزار کردیم. اونجا هم یک دیداری داشتیم، یک هیئت حزب با آقای مصطفی هجری دبیر کل حزب هم شرکت داشتن. ما رفتیم اونجا با اعضای پارلمان اروپا در این باره صحبت کردیم. البته صحبت ما وضعیت حال ایران به کوتاه کلی و کردستان بود و یک قسمتش هم در رابطه با تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و این ماشین تروری که در 40 سال گذشته تلاش کرده مخالفین جمهوری اسلامی رو در داخل و خارج از ایران از بین ببره. اونجا ما این مسئله رو مطرح کردیم و می‌خوایم اگه بشه از طریق پارلمان اروپا این فشار برای اتریش درست بشه که مجبور بشن تن به این تصمیم بدن که بذارن این دادگاه و سیستم قضایی اتریش کار خودش رو انجام بده.
در تظاهرات سه‌شنبه پیش شهر بروکسل، مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران هم در سخنانی به واقعه ترور 30 سال پیش در شهر وین اشاره کرد و گفت: قاتلان که دیپلمات تروریست‌های حاضر بر میز گفتگو و فرستاده رژیم ایران بودند، تحت نظر پلیس اتریش تا فرودگاه اسکورت و روانه تهران شدند و اروپا هم مات و بی موضع تنها بیننده و شنونده این خبر پر از شرمندگی بود که در رسانه‌ها منتشر می شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب از هر دری سخنی شنیدیم. اجازه بدید که در این لحظات پایانی مجله بعد از ظهری ما کمی هم از صدای شما و نظر شما بهره ببریم.
آقای امام جمعه که فرمودید به زودی سیدی محکمی انگلستان خواهد خورد، مستجری یا صاحبخونه ای؟ حقوق چقدره؟ درآمدت از کجاست؟ ماهی چقدر خرج میکنی؟ میدونی گوشت کیلو چنده؟ میدونی برنج کیلو چنده؟ میدونی مایحتاج خونه رو چطوری باید تامین کرد؟ میدونی اونی که حقوق بگیره الان نزدیک آخر برج ریالی به هی نیست تایه حسابش؟ میدونی اون که مستجره از خرج شکمش میزنه که بره اجاره خونهش رو تامین کنه؟ همه اینا رو بهت میگم که بدونی اونی که این گرفتاری ها رو داره به فکر این نیست سیلی محکم به انگلستان بدانه. اونی که بخواد سیلی بدانه شکمش سیره.
من خودم مجروح جنگم، جان بازم، چند ساله به خاطر ترکشی که در پای من نزدیک عصب سیاتیک قرار داره منو زمینگیر کرده. نه کاری، نه درآمدی، نه شغلی، نه حرفه‌ای، اجاره خونه، مایحتاج خونه. واقعا تو زندگی خودم موندم، نمیدونم باید چی کار کنم.
آقای روحانی و ظریف بارها گفتن که اگه تحریم ها برداشته بشه میشه مذاکره کرد و از این صحبت ها. اون موقع که آقای ترامپ بارها گفتن که این دفعه آخره که من تمدید میکنم و شما بیاین مذاکره کنیم، و چند سری هم این مهلت رو دادن و جمهوری اسلامی قبول نکردش، و الان چجوری دارن این حرف رو میزنن و این خسارتی که به این مردم خورده تو این مدت رو چجوری میخوان جبران کنن؟ اگه قرار بود مذاکره کنن پس چرا همون موقع مذاکره نکردن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
البته در نظر داشته باشید که این تنها راه ارتباطی با رسانه خودتون رادیو فردا نیست و شما میتونید از راه‌های دیگه هم استفاده کنید اگر سری در شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی دارید. @فرداگرام راه دیگه‌ای برای ارتباط با ما. به پایان این مجله رسیدیم. همراه شما محمد زرقامی هستم.